بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک عزیزان قرآنی و شنوندگان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم. مثل همیشه لازم میدونم که در ابتدای برنامه‌مون تلیعه عرایزمون رو با کلام بلندی از اولیای الهی مزین بکنیم. امام صادق علیه السلام درباره قرآن میفرمایند: اذا جمع الله الاولین والآخرین یوم القیامه، هنگامی که در روز قیامت خداوند همه خلایق را از اولین و آخرین جمع فرمود، به آنان خطاب می شود و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی، قسم به عزت و جلالم و قسم به علو مکان و علو مقامم، بدانید که لأکرمن الیوم من اکرمک و لأهینن من اهانک. قطعا امروز اون کسانی که قرآن را اکرام کردن در زندگیشون، من هم اونها را اکرام میکنم و در مقام بلندی قرار میدم، و اون کسانی که در زندگیشون قرآن رو ضایع کردند و خار کردند و خلاصه پشت سر قرار دادند و به او وقع و احترامی نگذاشتن، در این روز من هم اونها رو خار و ذلیل و کم ارزش قرار میدم. این روایت رو در کتاب شریف کافی جلد دوم در صفحه 602 مرحوم کلینی بیان میفرمایند. و اما ادامه برنامه های قبلمون، رسیدیم به آیه شریفه اول از سوره مسد که فرمود:
بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلى نارا ذات لهب، و
آیه اول سوره مسد این گونه است که می‌فرماید: تبت یدا ابی لهب و تب، بریده باد دو دست ابی لهب و هلاک و خسران و مرگ بر او باد. خاطرتون هست درباره شأن نزول این آیه شریف هم عرض کردم که ابو لهب، عموی پیامبر اکرم، از بزرگترین دشمنان رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، در برابر قرآن و کلام وحی و گسترش اسلام بود. فرزند عبدالمطلب و مردی زیبا و متمول و با نفوذ در میان قریش. چه بسا اینکه به او هم ابو لهب میگفتند از یک جهت با این معنا مناسبت داشته باشه، هرچند معانی دیگه هم گفته شده که در توضیح واژه ابو لهب خدمتون عرض خواهم کرد، ولی از این جهت که یک شخص بلند قامت با روی گشاده و نسبتاً پوستی روشن و صورت زیبا و متمول و با نفوذ، طبیعی است که مخالفت او با رسول اکرم هم خیلی مخالفت مؤثر و با نفوذی خواهد بود. نقل می‌کنند که نام اصلی او هم بنابر قول عبدالعزا بود و بنابر قول دیگری عبد مناف بود، چنان که مرحوم علامه طبرسی در مجموع بیان به او اشاره می‌فرماید. ظرافت این که کنیه او هم در آیه شریفه آمد، یعنی فرمود ابی لهب و اسمش رو بیان نفرمود، یکی از این جهته که کلن خداوند عبا دارد از این که اسامی بت‌های عرب رو و بت‌های قریش رو در قرآن به او اشارهی بفرماید که این از زشت‌ترین نام‌هایی است که خداوند این نام زشت را عبا می‌کند که در قرآن بیان بشه. لذا عبدالعزا نفرمود و فرمود ابیلهب. و البته نکته دیگرش هم همونیست که عرض کردم که اصولا لهب به معنای شراره های آتشه که هم میتونه یک معنای ارزشی برای ابیلهب باشه و هم یک معنای ضد ارزشی که توضیح بیشترش رو اجازه بدید در محل خودش عرض کنم. پس به این ترتیب تبت یدا یعنی بریده باد و هلاک و خسران باد بر دو دست ابیلهب. تب رو گفتیم به معنای قطع و هلاک. معنای دیگه‌ای که اشاره نشد جناب راغب در مفردات به او اشاره می‌کند و میگوید تبه به معنای استمرار و دوام خسرانه. به عبارت دیگه یک کشش و یک ادامه هلاک و خسران رو در اینجا ایشون اضافه میکنه. ید رو هم اگر به معنای مادی بگیریم میشه همون دست و اگر به معنای معنوی بگیریم به معنای قدرت یک شخص میشه. به این ترتیب در کتاب‌های لغت مثل اون که در مصباح المنیر جناب فیومی اشاره کرده ید رو به هر دو معنا گفتن، یعنی هم میتواند دست باشه هم میتونه به معنای نعمت، احسان، قدرت و هر چیزی که خلاصه از انسان به عنوان مظاهر نعمت آشکار میشه. با این توضیح مجدداً اجازه بدید ترجمه دیگه ای از آیه شریفه رو به حضورتون عرض کنم تا ببینیم با یا درباره تبه میتونیم معانی دیگه ای در کتاب‌های لغت پیدا بکنیم یا نه. ترجمه دوم این گونه میشود: تبت یدا ابی لهب و تب، دو دست ابی لهب، یا اگر معنای معنوی بکنیم همه قدرت، همه اون نعمت‌ها، همه آنچه که خداوند از مال و فرزند و امکانات و طایفه با نفوذ در میان قریش و خلاصه همه آنچه از نعمتها که خداوند به او داد، چون ابولهب همه اینها رو در جهت مبارزه با اسلام به کار گرفته بود، خداوند هم همه آنان را در یک کلام به صورت ید و اون هم دو دست بیان می فرماید. لذا در ترجمه باید اینطور بگیم تبت یدا ابی لهب، یعنی همه قدرت و امکانات ابی لهب، همه دستان ابی لهب، اعم از دستان مادی و معنوی او، همه نابود باد و دائما و مستمرن به سوی خسران و هلاک و نابودی ابدی باشد که قطعا هم این گونه است یا قطعا این گونه باد، بنابر دو معنایی که در برنامه قبل برای تب عرض کردم. این میشه با ترجمه دوم. باز هم بررسی بیشتری بکنیم واژه تب رو، ببینیم آیا ترجمه های دیگه از این آیه شریفه به نظر میاد یا نمیاد. مراجعه میکنیم به کتاب التحقیق. در اونجا صاحب التحقیق تب رو معنا میکند استمرار و دوام در سراشیبی سقوط و هلاکت قرار گرفتن. خب تا اینجا ببینید بنده متوقف میشم. عزیزان عنایت دارن که تا اینجا همون معنای جناب راغب رو ایشون اشاره میکنه، اما یک اضافه و تکمله ای رو ایشون به معنایی که جناب راغب اشاره کردن اضافه میکنه و میفرماید این هلاک و نابودی باید تا مرحله نهایی قرار بگیره که این واژه به کار بره. پس تبر رو معنا می کند استمرار در سراشیبی سقوط تا نابودی کامل. معنای تقریبا در همین فضا رو مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان بیان می فرمایند. ایشون در اونجا میگن تباب به معنای جدایی از همه برکت ها و خیراته. خب یک معنای خیلی عام و کاملی که تمام معانی قبلی رو به نوعی دربر می گیره. به این ترتیب پس اجازه بدید ببینیم آیا در آیه شریفه میتونیم معانی ظریف‌تری رو هم به دست بیاریم با این توضیحات که عرض کردم یا نه. تکرار میکنم، مفردات فرمود استمرار و دوام خسران در تبع، از تحقیق اضافه کرد استمرار دوام تا نابودی کامل، در المیزان اشاره شد جدایی از همه برکت ها و خیرات، به عبارت دیگه در سراشیبی سقوط قرار گرفتن عیناً همون جدا شدن از همه برکت ها و خیراته. به این ترتیب ترجمه آیه شریفه اول از سوره مبارکه مسد اینگونه خواهد شد: که تبت یدا ابی لهب در سراشیبی سقوط قرار بگیرد، در سراشیبی هلاک و خسران ابدی قرار بگیرد تا محقق شدن نابودی کامل همه قدرت‌های ابی لهب یا دو دست ابی لهب. و اگر معنای المیزان رو بخوایم بگیم اینطور می‌شود: کسانی که در مبارزه با کلمه توحید، کسانی که در برابر قرآن، کسانی که در برابر انبیای الهی در طول تاریخ قرار گرفتند که مصداقی از اونها ابو لهب است، بدانند که همه قدرت‌های آنان و همه برکت‌ها و خیراتی که برای آنان میتوانست باشد از همه آنان جدا باشد و قدرت‌های آنان از همه برکت‌ها و خیرات جدا باشد، چنانکه در اینجا می‌فرماید تبت یدا ابی لهب، از همه برکت‌ها و خیرات نعمت‌های ابی لهب جدا باشد و نابود و خسران و هلاکت بر او واقع شود. طبعاً و تبه بعدی هم باز می‌تواند به صورت جمله دعایی یا خبری به همین سیاق معنا بشه، یعنی واقع شد یا واقع بشود.
بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب و تب ما سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
واژه ید رو هم اشاره کردم میتواند به معنای مادی باشه، یعنی دست، هم میتونه به معنای معنوی، یعنی آنچه که مظهر قدرت انسانه، چنان که ید مادی هم مظهر قدرت انسانه به این معنا باشه. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان و همچنین صاحب تحقیق میگوید ید به معنای قدرت اظهار اراده و اجرا کننده خواسته های انسانه. به عبارت دیگه هر جا ید میاد گویی اون مظهر اراده و قدرت انسان مراده. حالا در این معنا اگر ید درباره انسان به کار رفت میشه اون دستان انسان که مظهر اراده و قدرت انسانه، اگر درباره پروردگار به کار رفت میشود اون اراده و قدرت پروردگار که منشأ صدور افعال گوناگون در عوالم مختلف خلقته. در آیات قرآن هم ما شواهد از هر دو رو داریم، به عنوان مثال ادخل یدک فی جیبک، که دستت رو در گریبانت داخل بکن تا اینکه وقتی بیرون اومد به صورت معجزه آسایی درخشان و بستان نورانی بشه، که این معجزه دوم ایشون بود در کنار معجزه اول که همون اژدها شدن عصای حضرت موسی باشه. اگر ید رو به معنای معنوی بخوایم معنا کنیم، آیه 73 سوره مبارکه آل عمران شاهد خوبی برای این معناست. ان الفضل بید الله، یعنی فضل و رحمت در قدرت پروردگاره. اگر کسی فضل میخواد، کمال میخواد، رحمت الهی رو میخواد، باید فقط در خانه پروردگار برود و به پروردگار متوسل بشه. به این ترتیب اگر ما معنای تبه و معنای ید رو چنان که عرض کردم در آیه اول سوره تبت به کار ببریم، چندین معنای بسیار زیبا از این آیه مبارکه به دستمون میاد که در طی برنامه‌های قبل چون عرض کردم دیگه تکرار نمی‌کنم، به لحظات پایانی برنامه‌مون رسیدیم، فقط این دو معنای اخیر رو فشرده اشاره می‌کنم. اگر ما ید رو معنای مادی بگیریم، آیه شریفه اینطور می شود: تبت ید و ابی لهب و تب، یعنی دو دست ابی لهب که در واقع عامل اصلی مزاحمت برای رسول اکرم بود، این نفرین یعنی بریدگی، هلاک، خسران بر او باد. و اگر معنای دوم بگیریم، یعنی ید معنای معنوی باشه، این گونه می شود که هلاک و نابودی و خسران بر همه قدرت ها و نعمت ها و آنچه که خداوند به ابی لهب داد، همه اونها در این مسیر نابودی و خسران و هلاک قرار بگیرند. البته اون معانی دوام در هلاک، معنای در سراشیبی سقوط قرار گرفتن، معنای جدایی از همه برکت ها، همه اینها اگر بیاد، معانی متعدد و زیبا با اشارات و لطایف فراوانی از این آیه شریفه به دست میاد که دیگه برنامه ما فرصتی برای بیان اونها برای ما باقی نمیگذاره. با امید اینکه بتوانیم با تلاش و کوشش مضاعف بتوانیم معارف بلند قرآن رو از کلمات پروردگار بهره ببریم، تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم.